نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. واکنش‌ها به رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس، منتقدان از خالص‌سازی جدید در حاکمیت می‌گویند. درخواست سه گروه حقوق بشری فلسطینی از دادگاه بین‌المللی کیفری برای تحقیق در خصوص اقدامات اسرائیل در غزه. و تفکیک جنسیتی در ایران این بار به کتاب‌های درسی دانش آموزان رسید. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز اعلام کرد سه گروه حقوق بشری فلسطینی از دیوان بین‌المللی کیفری خواستند تا بر اقدامات ارتش اسرائیل در حملات هوایی به مناطق غیرنظامی غزه، جابجایی غیرنظامیان و محاصره این باریکه تحقیق کند. این سه گروه فلسطینی این اقدامات را جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توصیف کردند. در همین زمینه با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، گفتگو کردم.
اتفاق مهمی که الان افتاده در مقایسه با دو جنگی که قبلا بین اسرائیل و حماس صورت گرفت در سال 2009 و 2014 این است که دولت فلسطین در سال 2014 بعد از این جنگ دوم، در واقع جنگ 2014، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رو پذیرفت. البته علت این کارم این بود که این دادگاه فقط مربوط به دولت هاست و فلسطین به عنوان دولت تا سال 2012 شناخته شده نبود. در سال 2012 مجمع عمومی سازمان ملل متحد فلسطین رو به عنوان یک عضو ناظر در واقع مجمع عمومی شناخت. این شناسایی باعث شد که یه مقداری در باز بشه برای فلسطین که عضو پاره از سازمان‌های بین‌المللی بشه و از جمله همین مهمترینش عضو دیوان بین‌المللی کیفری. این عضو شدن فلسطین راه رو باز کرد و در نتیجه این شد که در سال 2018 دولت فلسطین علیه اسرائیل به دادگاه شکایت کرد به همین دیوان بین‌المللی کیفری. پرونده‌ای باز شده و هنوز در مراحل اولیه است، چون این دادگاه خیلی کارش به کندی پیش میره معمولا و طول میکشه، ولی به هر حال قضیه باز شد. برخلاف موارد قبلی جنگ این دو حماس و اسرائیل، الان این امکان هست و من حد میزنم این امکان به طور قطع ازش استفاده خواهد شد به صور مختلف، که در واقع دعوای بین حماس و اسرائیل باز به دادگاه کشیده بشه و این دیوان بین‌المللی کیفری موقعیتی دست بیاره که بتونه رسیدگی بکنه به این مسئله. حالا این مطلبی که شما فرمودید الان مطرح این است که سازمان‌های غیر دولتی خارج از فلسطین و اسرائیل که خودشون صدمه دیدن، اونها به دادگاه مراجعه کردن و به دادستان این مسئله محول کردن، ولی من حد قریب به یقینم این است که خود دولت فلسطین پس از پایان درگیری‌هایی که الان در جریان هست مجدداً این پرونده رو به صورت وسیع مطرح خواهد کرد در دادگاه و البته دادگاه هم اگر رسیدگی بکنه به این قضیه محدود به جرایم منتصب به اسرائیل نخواهد بود، بلکه جرایمی که حماس هم انجام داده قطعا رسیدگی خواهد کرد، یعنی به تمام جرایم جنگی که اتفاق افتاده رسیدگی بکنه.
آقای محمودی، خب پس به این ترتیب اگر دادگاه کیفری بین‌المللی قادر به تصمیم گیری درباره شکایت علیه اسرائیل نباشه، آیا خود دادستان این دیوان میتونه مانند آنچه که در جنگ روسیه علیه اوکراین انجام داد در این پرونده ورود پیدا کنه؟
البته همونطور که عرض کردم این جرایمی که اتفاق افتاده در فلسطین اتفاق افتاده و باز طبق اساسنامه دادگاه اگه جرایمی در سرزمین یکی از کشورهای عضو اتفاق بیفته ولی هیچکی شکایت نکنه، باز دادستان این امکان رو داره که خودش قضیه رو مطرح بکنه و دنبال بکنه. بنابراین تقریبا قطعی است که این جنگ به دادگاه محول خواهد شد، ولی البته من عرض بکنم که نباید انتظار داشته باشید که تمام سران اسرائیل مثلا محاکمه بشن، برای اینکه یک شرط محاکمه شدن افراد مسئول این است که اینا دستگیر بشن، به دادگاه در لاهم تحویل داده بشن و حضوری اونجا در واقع محکوم بشن. و البته تا جایی که مربوط به نتانیاهو یا وزیر دفاع اسرائیل میشه این تقریبا غیر ممکن، ولی همین که دادگاه شروع به کار بکنه خود این باعث میشه که در واقع جزای اینا رو داده، به خاطر اینکه زندگی اینا رو محدود میکنه با آزادی نمیتونن هر جایی بخوان سفر بکنن و همیشه این هول و حراس رو دارن که ممکنه دستگیر بشن و به دادگاه تحویل بدن.
یعنی این به معنای الزام آور بودن حکم این دادگاه است؟
دادگاه البته اگه بتونه رسیدگی بکنه و رأی بده که گفتم باید حتما شخص مظنون به جرم هستش در لایحه حاضر بشه دادگاه، البته حکمش قطعی است، لازم الاجراست و مجبور اون شخص به زندان بره. ولی همونطور که عرض کردم دادگاه تا حالا موفقیتش در این بوده که افرادی در رده های پایین تر رو محکوم کرده، یعنی قادر بوده اونا رو دستگیر بکنن بیارن به لایحه و محاکمه بشن. بنابراین رهبران کشورها رو خیلی مشکل میشه این کار رو در موردشون کرد.
آقای محمودی، در میان نقش کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در این قضیه چگونه تعریف خواهد شد؟
در دو مورد قبلی جنگ بین حماس و اسرائیل، شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل داد و هر دوشون دو تا گزارش بسیار مهم دادن. جرایم هر دو و به خصوص جرایم اسرائیل رو به طور دقیق اعلام کردن و خب این گزارش حسنش اینه که دیگه طرفدارانه نیست و یک حقوقدانان برجسته بی‌طرف این صحبت میکنن. در این مورد فعلی هم من تقریبا با قاطعیت میتونم بگم که یه همچین کمیسیونی تشکیل خواهد شد.
آقای محمودی، این وضعیت حقوقی غزه هم در اینجا خیلی روشن نیست. برخی دولت‌ها و ارگان‌های سازمان ملل غزه رو یک منطقه اشغالی می‌دونند، اما مقامات اسرائیلی میگن که نیروهای اسرائیلی از اون منطقه عقب نشستند، کنترلش و اختیارش دست گروه دیگری است. با این حال وضعیت غیرنظامیان چه فلسطینی و چه اسرائیلی در چارچوب کدام رژیم حقوقی مخاصمات قرار می‌گیره؟
غزه از نظر سازمان ملل متحد جزء سرزمین‌های اشغالی فلسطین محسوب میشه. ولی صرف نظر از این مسئله، حتی اگه اشغالی هم نبود، وقتی جنگ در میگیره نظامیان و غیر نظامیان باید از هم تفکیک بشن و گرفتاری عمده این است که الان متاسفانه نه حماس اینو رعایت کرده در روز اول و نه اسرائیل که هیچ وقت این مسئله رعایت نمیکنه. بنابراین صرف نظر از شرایط حقوقی غزه میشه گفت که هر دو مرتکب جنایت جنگی شدن.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد بود. اما وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میگوید که کتاب‌های درسی دانش آموزان دختر باید با کتاب‌های درسی دانش آموزان پسر متفاوت باشد. او همچنین از اعزام 1,000,000 دانش آموز به اردوی راهیان نور خبر داد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تحول بنیادین در آموزش و پرورش، فرهنگ حیا، کتب دخترانه و پسرانه و اعزام 1,000,000 دانش آموز به اردوی راهیان نور. رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت 13 روز یکشنبه 21 آبان ماه گفت باید کتب درسی متناسب با جنسیت دختران و پسران در نظر گرفته شود. آقای صحرایی همچنین به جایگاه زن در خانواده تأکید کرد و گفت اگرچه وضعیت مدارس و دانش آموزان ما نسبت به کشورهای دیگر به مراتب بهتر است، اما آنچه انقلاب از ما می‌خواهد خیلی فراتر از آن است. و اما این فراتری که آقای صحرایی از آن صحبت می کند همان طرحهایی است که بسیاری آن را مردود می خوانند و آن را ادامه همان تفکری می دانند که در خدمت علم که نه و فقط در خدمت انقلاب اسلامی است. همزمان آقای صحرایی از اعزام 1,000,000 دانش آموز به اردوی راهیان نور سخن گفت. سخنی که دنباله صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. یک معلم در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
در حقیقت آموزش پرورشی رو میخوان که این آموزش پرورش وظایف اصلی که در همه جای دنیا به کار میره رو خیلی الزام ندارن و حتی در بسیاری موارد مخالفن. اینا آموزش پرورشی رو میخوان که ایدئولوژی نظام رو به دانش آموزان حقنه کنن، یا به عبارت دیگه دانش آموزا اگه قرار جامعه پذیر بشن اون ایدئولوژی رو بپذیرن. حالا اگر درسم نخوندن، درسم یاد نگرفتن، خوندن نوشتنم خیلی یاد نگرفتن، ریاضی و فیزیکم یاد نگرفتن، منطق و روانشناسی و فلسفم یاد نگرفتن، اصلا مهم نیست. اینا اون ایدئولوژی رو یاد بگیرن، بر اساس اون ایدئولوژی اون وفاداری رو یاد بگیرن، رفتارهای هیئتی رو اصطلاحاً یاد بگیرن و تبدیل بشن به نوجوانانی که قراره در آینده نزدیک در جاهای مختلف، حالا از بسیج کسبه و محلات بگیرید تا اگر درس خوندن یه مقداری به وسیله سهمیه تونستن وارد دانشگاه ها بشن، اینا تبدیل به سربازا و نیروهای فرمانبردار نظام در بوروکراسی کشور در جاهای مختلف از جاهای نظامی تا جاهای اداری بشن.
محمد حسین پورسانی مدیر کل اردوها و فضاهای پرورشی نیز روز دوشنبه 15 آبان ماه اعلام کرد که به دنبال تربیت مربی زیست عفیفانه و طرح‌های تشویقی حجاب در میان دانش آموزانند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش.
یکی از این برنامه‌ها گسترش سفرهای رایانه نور هست که هیچ بار و ارزش آموزشی نداره و صرفاً به خاطر مسائل ایدئولوژیکی از سوی حکومت به مدارس تحمیل میشه و این نوع سفرها در سالهای گذشته مورد اعتراض وسیع دانش آموزان و خانواده‌هاشون هم قرار گرفته، ولی مسئولین طبق معمول بدون هیچ توجهی به نظر خانواده‌ها و دانش آموزان کماکان با لجبازی میخوان این سیاست را دنبال بکنن. نمونه دیگر این سیاست ها رو میشه در حوزه کتاب های درسی مثال زد. وزیر مشاورش صحبت میکنه از تفکیک جنسیتی کتاب های درسی و همینطور ترویج فرهنگ شهادت. همین الان کتاب های درسی ایران از نظر تبعیض جنسیتی و نابرابری های میان زن و مرد در ردیف یکی از بدترین کشورهای دنیا قرار داره و در کتاب‌های درسی ایران نه تنها نابرابری شدید بین زن و مرد مشاهده میشه، بلکه این نابرابری توجیه میشه به نام دین و به نام ایدئولوژی حکومتی. حالا اگر ما به اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده از جمله جنبش زن زندگی آزادی برگردیم، میتونیم بگیم که هر حکومتی در دنیا میتونست در حقیقت با توجه به اتفاقاتی که در جامعه افتاده فکر بکنه در مورد نظام آموزشیش و تلاش بکنه که شکاف خودش با فرهنگ جوانا و دنیای جوانا رو کمتر بکنه، در حالی که در ایران حکومت کاملا به گونه وارونه عمل میکنه و با وجود مشاهده این شکاف ها و دلزدگی جوان ها باز هم در صدد گسترش فشارهای ایدئولوژیکی در مدرسه هست که با واکنش و مقاومت جوان ها همیشه روبرو شده و خواهد شد.
به نظر می رسد به دنبال اعتراضات سراسری اخیر، یکی از مهمترین برنامه های در دست اجرای جمهوری اسلامی با اخراج معلم ها و مدیر های غیر خودی، بازنگری در کتاب های درسی و افزایش نیروهای اسلامی و حوزوی به جای معلم ها، کنترل بیش از پیش مدارس است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما اقدام هیئت‌های اجرایی انتخابات در ایران در رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که چندین نماینده کنونی مجلس را نیز در بر گرفته با اعتراض‌های متعددی از سوی مقامات و رسانه‌ها روبرو شده است. دست کم 25 نماینده کنونی مجلس از جمله 4 تن از نمایندگان زن رد صلاحیت شدند. در همین زمینه با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ونکوور کانادا، گفتگو کردم و نخست از او درباره تفاوت رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های پیشین رو پرسیدم.
اتفاقی که این دفعه افتاده در اشل کوچیک‌تر، ما توی دوره‌های قبل هم می‌دیدیم این اتفاق رو، ولی خب رد صلاحیت گسترده تو همون مرحله اول و از طریق هیئت‌های اجرایی داره اتفاق می‌افته. با توجه به اتفاقاتی که تو دوره ابراهیم رئیسی رخ داده، با حذف و احضارهایی که صورت گرفته تو حوزه وزارت علوم و جاهای مختلف، ما می‌بینیم که چندان بعید نیست که با مخالفینش اینجوری برخورد کنه. هرچند تو دوره های گذشته هم ما مشابه این اتفاق رو شاید به صورت خیلی کوچکتر می‌دیدیم، ولی باعث تعجب برای اصولگرایان بود، برای بخشی از اصولگرایان که انتقاداتی از جنس اصولگرایی هم نپذیرفت دولت ابراهیم رئیسی و هیئت‌های اجرایی.
آقای نادرپور، این گزاره یک دستسازی و خالص‌سازی حاکمیت مدت هاست که در این ادبیات سیاسی داخل ایران داره بهش اشاره میشه. به نظر میرسه که ظاهراً در این دوره از انتخابات اجرای این خالص‌سازی به هیئت‌های اجرایی با محوریت وزارت کشور سپرده شده. تازه هنوز شورای نگهبان کارش رو شروع نکرده. آیا میشه گفت که یک تقسیم کاری بین این دو نهاد صورت گرفته؟
ممکنه اینطوری باشه که حالا صحبتی هم شده باشه و تقسیم وظیفه شده باشه، ولی حالا بعضی‌ها هم این وسط معتقدن که شورای نگهبان ممکنه به عنوان یک پلیس خوب ظاهر بشه توی میدون و بیاد یه سری آدم‌ها رو برگردونه، ولی خب واقعیت امر رو که نگاه کنی می‌بینیم که عملاً افرادی که کاندید شدن از جنسی نیستن که باز هم باعث بشه تایید صلاحیتشون مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونه. با توجه به آماری که ما توی انتخابات‌های گذشته داشتیم می‌دیدیم، این کمی بعید به نظر میرسه که مردم با مثلا پلیس خوب شدن شورای نگهبان به میدون برگردن. به هر حال از اول انقلاب ملی مذهبی ها هست شدن، مجاهدین، گروه های چپ، گروه های مختلف همینجوری هست شدن، تا اینکه ما انتخاباتی رو توی جمهوری اسلامی داشتیم که مثلا تک حزبی بود، فقط از حزب جمهوری اسلامی نامزد داشتن برای شرکت در انتخابات. الان هم داره همون اتفاق تکرار میشه، بعدها با اصلاح طلبان رخ داد این اتفاق و الان هم به جریان اصولگرایی رسیده و اون جریان داره چند پاره میشه و بخشی از اصولگرایان دارن حذف میشن از این چرخه امن نظام که با توجه به روندی که طی این سال‌ها دیدیم به نظر طبیعی میرسه و جمهوری اسلامی روند تا جایی که بتونه ادامه میده.
آقای نادرپور، به همین محذوفین از چرخه انقلاب اشاره کردید. این رد صلاحیت هم الان داره در حالی صورت میگیره که خب به گفته شما قبلا هم بوده و خیلی چیز جدیدی نیست. پس این اعتراضی که الان در داخل ایران داره صورت میگیره به چه هست؟
طبیعتاً طی چند وقت گذشته ما خبرهایی رو میشنیدیم از اینکه چراغ سبز نشان داده شده از سوی جریاناتی، مثلا جریانات اصلاح طلب، و اونها با توجه به این چراغ سبز بخششون اومدن و ثبت نام کردن. این اعتراضا میتونه از اون دست باشه، یا هنوز شوکه برانگیز این رد صلاحیت برای بخش بزرگی از جریان اصولگرایی. جریان اصولگرایی شاید براش نو باشه یا همچین اتفاقی و طبیعیه که واکنش شاید داشته باشه، ولی خب ما باز هم بخوایم مقایسه کنیم این دوره رو با دوره‌های گذشته، باز به اتفاق عجیب و غریبی نمیخوریم. ما رد صلاحیت‌هایی داشتیم که خیلی عجیب‌تر بود، واقعا تو جامعه واکنش بزرگی داشت. مثلا رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی فکر نکنم بزرگتر از اون اتفاق بیفته واسه جامعه که بتونه واکنش بده. در نتیجه زیاد تو بطن جامعه من نمیتونم ببینم نشونه ای که این اتفاق داره یک اعتراضی رو به همراه خودش داره یا جامعه شوکه شده باشه از این اتفاق. نه، بخشی از حاکمیت هستن که حالا واکنش هایی هم که نشون میدن واکنش های رادیکالی هم نیست.
آقای نادرپور، آیا در حال حاضر میشه یک الگوی مشخصی رو درباره رد صلاحیت شدگان ترسیم کرد؟ چرا که در بین نمایندگان مجلسی که رد صلاحیت شدن تنها اصلاح طلبان نبودن و شامل اصولگرایان هم شده.
و حالا بر اساس اخباری که میاد بیرون و نگاهی که میکنیم به گزینه‌ها، اگر گزینه‌های اصلاح طلب رو بخوایم حالا حذف کنیم که بیش از این در انتخابات‌های گذشته هم حذف شدن، مخالفت با دولت یا انتقاد به دولت و هم چنین مخالفت با طرح صیانت مواردی بوده که مشترک بوده در بین کسایی که رد صلاحیت شدن. یعنی دولت در درجه اول مخالفین خودش رد کرده و بعد هم طرح صیانت و طرح حجاب رو یک معیاری قرار داده تا بتونه الگ کنه افرادی که حضور دارن توی مجلس رو. فکر میکنم تو این حوزه باشه بیشتر نقطه مشترک افراد حذف شده.
گفتگویی بود با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا. اما دانشمندی در بریتانیا پس از آن که متوجه حضور کمرنگ زنان دانشمند در ویکی‌پدیا شد، تصمیم گرفت که هر روز صفحه یکی از این زنان را در ویکی‌پدیا بسازد و به این ترتیب تاکنون بیش از 2000 صفحه تازه به ویکی‌پدیا اضافه شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک دانشمند بریتانیایی با ساخت و تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا در تلاش است تا زنان دانشمند را بیشتر به جهانیان معرفی کند و تلاش‌های آنها را در عرصه اینترنت به ثبت برساند. جسیکا وید، فیزیکدان 33 ساله از امپریال کالج لندن، نخستین بار در میانه دهه 20 زندگیش توجهات را به خود جلب کرد. هنگامی که او تلاش داشت با ثبت زندگی‌نامه زنان و اقلیت‌های فعال در حوزه‌های مختلف علمی توجهات عمومی را به سمت آنها جلب کند. او تاکنون چندین مدال و جایزه به خاطر این پروژه شخصیش دریافت کرده و جیمی ویلز، مؤسس ویکی‌پدیا، نیز او را به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش تحسین کرده است. در مصاحبه با گاردین، خانم وید میگوید این پروژه را هنگامی شروع کرده که متوجه شده اثر چندانی در ویکی‌پدیا از زنان مؤثر در حوزه‌های مختلف علمی، تکنولوژی و مهندسی و به خصوص آنان که از اقلیت‌های قومی و نژادی هستند پیدا نمی‌شود. او سپس تصمیم گرفت که هر روز یک صفحه تازه در ویکی‌پدیا به نام یکی از این زنان دانشمند بسازد و تکمیل کند. خانم وید به گاردین میگوید این کار هر روز چندین ساعت از وقت او را میگیرد، اما آن را در کنار تفریحاتی مثل تماشای شوهای تلویزیونی انجام میدهد. تا به امروز او در تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا مشارکت داشته است. خانم وید میگوید که او هر بار از اینکه میبیند دانشمند زنی با وجود نقش مهمی که در پیشرفت زمینه علمی خود داشته صفحه‌ای در ویکی‌پدیا ندارد متعجب میشود و بعد برای ساخت و تکمیل صفحه او دست به کار میشود. شکاف جنسیتی به خصوص در حوزه‌های علمی از جمله تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بسیار گسترده است. در رأس این هرم تعداد زنانی که به طور مثال برنده جایزه نوبل میشوند بسیار محدود است. در پایین این هرم نیز دخترها بسیار کمتر از پسرها تمایل به تحصیل در زمینه‌های علمی دارند. این در حالی است که طبق آمارها در آزمون GCSE یا گواهی عمومی آموزش ثانویه که در سن 16 سالگی در بریتانیا گرفته می‌شود، دختران به طور میانگین نمره بالاتری از پسران به دست می‌آورند. جسیکا وید در تلاش است تا با هرچه بیشتر شناساندن زنان در عرصه‌های علمی، دختران دانش آموز را متقاعد کند که بیشتر و بیشتر برای ادامه تحصیل در رشته‌های تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اقدام کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و ما پشت میز نشینی و کم تحرکی از معضلات زندگی است که مرز و جغرافیا هم نمی‌شناسد. پیشتر دانشمندان درباره مضرات این سبک زندگی هشدار دادند. حالا گروهی از پژوهشگران میگویند که تند راه رفتن برای مدت خاص در روز میتواند تاثیرات مضر و مخرب نشستن‌های طولانی را از بین ببرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از هومن عسگری.
نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که تند راه رفتن به مدت 22 دقیقه در روز میتواند تأثیرات مضر و مخرب نشستن‌های طولانی مدت را از بین ببرد. چه در ایران زندگی کنید، چه آلمان یا هند و چین و استرالیا، یکی از معضلات زندگی مدرن نشستن‌های طولانی مدت سر کار و پشت میز نشینی انسان هاست. میلیون‌ها تن در سراسر جهان ساعت‌های متمادی روز را یا پشت میز می‌گذرانند یا لمیده بر روی مبل و در حال تماشای تلویزیون و چه بسا در حال چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی بر روی تلفن‌های همراه هوشمند. اما همین شیوه زندگی بشر مدرن بلای جان او شده و آنطور که دانشمندان پیشتر بارها هشدار داده بودند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای میتواند به مرگ زود هنگام منجر شود. حالا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به پژوهشی پرداخته که بر اساس بررسی داده‌های دریافتی از نزدیک به 12000 نفر اشخاص بالای 50 سال که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، نشان داده که فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط رو به بالا تبعات مضر پشت میز نشینی و کم تحرکی را از بین می‌برد. دانشمندان میگویند اگر در طول روز 22 دقیقه تندتر پیاده روی کنید یا خودتان آستین ها را بالا بزنید و شیشه پنجره ها را بشورید یا مثلا بدمینتون بازی کنید یا با سرعت 16 تا 20 کیلومتر در ساعت دوچرخه سواری کنید، سهمتان از فعالیت فیزیکی روزانه برای کم کردن ریسک مرگ نابهنگام را انجام داده اید. بیشتر خواستید زندگی سالم تری داشته باشید، فعالیت های شدید بدنی توصیه می شود. فعالیت‌هایی مثل کوهنوردی، دوچرخه سواری سرعتی، فوتبال بازی کردن، تنیس، پیاده روی با سرعت 10 کیلومتر در ساعت و بیل زدن. به قول دانشمندان، هرچه بیشتر بهتر. اما پژوهشگران کار را از این هم ساده تر کردند. آنها میگویند حدود 22 دقیقه فعالیت بدنی، گیریم 10 دقیقه، ریسک مرگ را به طور کلی کاهش میدهد و البته 22 دقیقه و بیشتر ریسک ناشی از کم تحرکی و پشت میز نشینی را از بین میبرد. و دست آخر این که اگر این همه برایتان کافی نبود، دست کم به این توصیه پژوهشگران توجه کنید که میگویند فعالیت‌های بدنی وزنتان را کنترل می‌کند، فشار خونتان را پایین می‌آورد و سلامت روانیتان را هم بهبود می‌بخشد. این گوی و این میدان. خانه دل
کرم آباد کردن همت است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.